علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما تلج به الجنة التقوى وحسن الخلق. در موقع شنیدن نام پیغمبر یا القاب لقبهای پیغمبر مستحب است، حتی بعضیا تأکید بر این استحباب دارن، از علمای محدث متقدمین حتی قائل به وجوب هستن، چون تعبیرهای خیلی تندی تو روایات ما آمده که موقع شنیدن نام پیغمبر در هر حالی هستید ولو در نماز واجب، کسی نام پیغمبر رو برد مستحب است صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد. حالا چند تا تعبیرهای روایت رو عرض می کنم. یک کسی به پیغمبر خدا راجع به آیه صلوات پرسید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که آیه مهمی است در باره صلوات و امر به صلوات. حضرت فرمودن اگر نمی پرسیدی نمی گفتم، جز به اسرار بوده. فرمود خدا فرشته هایی داره، وقتی که نام من برده میشه یا آیه صلوات تلاوت میشه، اگر ذکر صلوات رو گفتید میگن غفر الله لك، برای آمرزش گوینده این ذکر دعا میکنن خدا تو رو بیامرزه. و اگر کسی نام پیغمبر رو شنید و صلوات رو نگفت میگن لا غفر الله لك، خدا تو رو نیامرزه. در بعضی روایات داریم عمدن کسی ترک بکنه ملائکه او رو لعنت میکنن. در بعضی روایات تعبیر اینه که عمدن کسی این ذکر رو نگه، که محدثین عرض کردن بعضیا مثل شیخ بهایی شیخ صدوق قائل به وجوب شدن، یوجب و دخول النار تعبیر آمده. در بعضی روایات این تعبیر آمده که جفاکارترین مردم به من کسانی هستند که نام من رو بشنون و صلوات بر محمد و آل محمد نفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان نورانی دارن که چه وسیله‌ایه که بیشتر از همه با اون وسیله انسان وارد بهش میشه. فرمود اکثر و ما تلج به الجنه التقوا و حسن الخلق. دو عامل مهم برای ورود به بهشت است که بیشتر اهل بهشت با این دو عامل وارد بهشت میشن. یکیش تقوا است که دو شب گذشته درباره تقوا تا حدودی صحبت کردیم، که اگر کسی واقعا میخواد همه مشکلاتش حل بشه و هم رزق و روزیش از راههایی که گمان نداره برسه، آیه قرآن سوره مبارکه طلاق، خدای متعال می‌فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی واقعا در زندگی فرمان خدا رو بر بقیه کارها و هوا هوس‌ها مقدم بداره، خدا دو کار مهم باش می‌کنه. یکی این که از بن‌بست‌ها نجاتش میده. شما ببینید حضرت یوسف علیه السلام گناه نکرد، دامنش رو آلوده نکرد، شد آقای مصر، عزیز مصر. پیغمبر خدا فرمود من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. اگر کسی میخواد عزیزترین انسانها باشه تقوا پیشه بکنه. یوسف صدیق تقوا پیشه کرد، خودشو به گناه آلوده نکرد، سرور و سالار عالم شد. یک سوره مفصل قرآن در شرح حال این پیغمبر بزرگ هست. ما نداریم سوره‌ای که همه شرح حال یک پیغمبر باشه، اونم سوره مفصل و تعبیر به احسن القصص بشه. و چقدر نکته های اخلاقی و عرفانی در حالات حضرت یوسف علیه السلام که امام صادق می‌فرماید بر اثر صبر و بر اثر پایداری حضرت یوسف علیه السلام، خدا چقدر خیر و برکت به یک مملکت و به یک امت وارد لطف کرد که به برکت حضرت یوسف برادرها توبه کردن، خوب شدن. پدر نابینا شده بود، بیناییش برگشت، به وصال یوسف رسید. زلیخا با همه اون بدیها و گناهاش توبه کرد، همسر یوسف شد. پادشاه مصر کافر بود، مؤمن شد. مردم مصر بت پرست بودن، مسلمان شدن، مؤمن شدن. آقا همه اینا به برکت صبر، تقوا، خیشتنداری. ببینید برادرهای یوسف حسادت ورزیدن، گناه کردن، قطع رحم کردن، به دریوزگی و گدایی افتادن. تصدق علینا، از قحطی و بحران آمدن پیش عزیز مصر. نمیدونستن این آقا برادر گمشده شونه. میگفتن به ما صدقه بده. یا ایها العزیز مسلام و اهلن از زور، به خودمون، به خانوادمون ضرر، بلا، گرفتاری رسیده، به ما رحم بکن، به ما صدقه بده. و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، خدا صدقه دهنده ها رو جزا و مزد میده. زلیخا بر اثر گناه و معصیت شوهرش به او بدبین شد، او رو طلاق داد، پیر شد، کور شد، ضعیف شد، درمانده شد، بدبخت شد، بیچاره شد. ولی وقتی که توبه کرد و برگشت و پذیرفت، اقرار به گناه کرد و توبه کرد، خدا او رو برگردوند. آقا ریشه همه زمین خوردنها گناه و معصیت، شک نکنید. این فرمایش پیغمبر خداست، از اون حدیث های کلیدی و کاربردیه. فرمود الا انبئکم بدائکم و دوائکم. میخواید ریشه همه دردها رو بگم، درمان همه دردها رو هم بگم؟ آقا دعای کمل که انشالله میخوانید گاهی بعضی جملات، افرادی که هر هفته میخوانن یا سالیانه سال حفظن، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجا، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. یعنی عوامل گرفتاری ها و مشکلات رو میگه خدا، گناهایی که بلا نازل میکنه، گناهایی که باعث میشه دعای ما اجابت نشه، گناهایی که امیدمون رو ناامید میکنه، نعمت ها رو تغییر میده، تغییر النعم، در رفاه و آسایش و عافیت گناه میکنه. یک روایت زیبایی یادم آمد در کافی شریفه، در حالات امام صادق علیه السلام، حضرت یک فرزندی داشتن به نام اسماعیل که الان اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه، خودشون رو منتسب به او میدانن و او رو امام میدونن. در حالی که حضرت اسماعیل در زمان خود امام صادق از دنیا رفت، نه وصی بود، نه جانشین بود. جانشین امام صادق علیه السلام امام هفتم موسی بن جعفر بوده. در هر صورت این فرقه انحرافی معتقد به امامت این فرزند امام صادق هستن که بیراه میرن. خب حضرت اسماعیل تو روایت داریم امام صادق دوستش داشت، از فوتش هم متأثر شدن. تو روایت در کافی شریفه یک موقعی یه نفر آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من رفتم دیدن فرزندتون اسماعیل، مریض سختی شده، تو بهرخت و خواب افتاده، از جا نمیتونه بلند شه. حضرت هم دن این که مثلا سعی سالم بود، چه اتفاقی افتاده یهو مریض شده زمینگیر شده؟ یه نفر رو فرستادن که ببینه که چرا. ببینید این آیه قرآن، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اولیای خدا، انبیا، امام ها، اونایی که پاکن رو جدا بکنه. اونها حدیث داریم بلا برای همه یک کلاس نیست، بلا برای ظالم ادب، برای مؤمن کفاره گناهانه، برای انبیا درجه است، برای اولیا کرامت، طبقه بندیه. اینطور نیست که هر کس بلا دید به خاطر گناه باشه. اولیای خدا استثناء، اونایی که معصوم هم پاکه، اونا ترفیع درجه است، تربیت، کرامت، لطف خاصه. ولی مثل بنده و امثال بنده که غرق گناه هستم، برای ما کفاره گناهان، توبیخ، گوشمالی، تذکر. ما اصابکم، اتفاقا روایت داریم خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، از اون حرامزاده های شیش آتشه بوده، خیلی خبیث، خیلی جانی، خیلی بیرم، خیلی بیادب. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها در حالت اسارت به مجلس ابن زیاد وارد شدن، ابن زیاد ملعون همین آیه رو خوند برای حضرت زینب، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. یعنی مصیبتی که دیدید، اسارت و این دربدر، اینا به خاطر گناهی است که کردید. حضرت زینب سلام الله علیها که عالمه غیر معلم است، فرمودن نه، این آیه درباره ما نیست، درباره شماست. درباره ما این آیه از سوره مبارک حدید، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. خدا از روز اول یک امتحانهایی، ابتلاهایی برای انبیا، اولیا، افراد کامل، افراد بیگناه بریده قبل از این که عالم خلق بشه. لوح تقدیر یه قضا قدر خاصی برای عده بریده. بعضی ابتلا از کاری به گناه نداره، بچه بی گناه هم آقا تب میکنه، مریض میشه، زمین میخوره، دستپاش میشکنه، قسم هم میخوریم واقعا گناه نداره. این یه امتحانیه، یه ابتلاییه برای خودش، برای پدر مادرش. ولی اونایی که به سن تکلیف میرسن گناه معصیت میکنن، چه بسا در روایات ما فراوان داریم، مثل همین آیه قرآن دیگه، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. اینا هشدار تلنگره که بیدار باشه. امام اشتون فرمودن گناه جدید شما اختراع بکنید، خدا هم بلای جدید میفرسته. در هر صورت ما اصابکم، اون چه که میرسه به شما، مصیبتی، گرفتاری، حد بزنید گناه باشه، توبه و استغفار بکنید. پیغمبر خدا فرمود الا انبئکم بدائکم و دوائکم، نمیخواید درداتون رو بگم، درماناتون رو بگم؟ گفتم بله یا رسول الله. فرمود دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار. ریشه زمین خوردن های ما که متوسطیم، همش گناه، معصیت، فکر و خیال بده، اعمال زشت، ناپسند، اثر وضعی داره. شما فکر بد میکنی قلبت تاریک میشه، فکر خوب میکنی قلبت نورانی میشه. یه واقعیته، منتها اونه که دلش بیدار متوجه میشه، اونی هم که جاهل است و متوجه نمیشه. کسی که مال یتیم میخوره، این سریع قرآنه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. ظاهرش اینه که پلو میخوره، نان میخوره، غذا میخوره، مال یتیم رو بالا میکشه، یتیم بنده خدا زورش نمیرسه، از جای خبر نداره، پدرش براش ارث گذاشته، حالا برادر بزرگتر، عموی، عمه، خاله، دایی، قوم و خیشا، خلاصه قرآن میفرماید اگر کسی مال یتیم رو بالا کشید، به ناحق بالا کشید خورد، این داره آتش میخوره، ولی فکر میکنه که غذاهای طبیعی دنیاست، ولی آتشه. اگه ما باطن اعمالمون رو ببینیم، مثلا خیلی خواب میبینن میگن آقا ما خواب دیدیم گوشت فلانی رو داریم میخوریم، این سریع قرآن سوره مبارکه عرضم به حضور شما حجرات، خدا میفرماد که ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، خدایا به تو پناه میبریم. حدیث داریم غیبت خورشت سگهای جهنم است. نستجیر بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. غیبت کننده اگر جبران بکنه، توبه بکنه، استغفار بکنه، آخر نفری است که میره بهشت، و اگر بدون توبه از دنیا بره، حدیث داریم اول کسی که میره جهنم. خدای به تو پناه میبریم، پشت سر مردم حرف نزنیم، اگرم میزنیم خوبیاشونو بگیم، عیبشونو نگیم، تجسس نکنیم، آبروریزی نکنیم. آقا چرا غیبت؟ واقعا من شرمم میاد رو منبر اسم فحشا و منکر رو بیارم. چرا میگه غیبت از فحشا و منکر بدتره؟ از یک رابطه نامشروع غیبت بدتره. چون ممکنه یک کسی خدای نکرده یک رابطه نامشروع در مخفی جای مخفی انجام بگیره، اونم گناهش خیلی بزرگه، نه اینکه اونو میخوایم کوچیکش کنیم، ولی آبروی کسی ریخته نشه، چون یه جاییست که اتفاق افتاده هیچ کس نیده. ولی شما وقتی میای همون رو بازگو میکنی، یک فامیلی رو زمین میزنی، یک دو نفر انسان رو آبروشون رو میبری، این به مراتب بدتره. غیبت چون آبروریزیه. من گاهی دیدم مثلا من درباره یک آقای از سخنرانیش استفاده میکنم، از درسش استفاده میکنم، از مطالبش استفاده میکنم، بهش خوشبینم. آقا یکی میاد یه فضله موش میندازه میگه فلانی که ازش استفاده میکنی پای منبرش میشینی، یا این از اون فلان فلان شده است، یه تهمت یا غیبت میزنه. تا 70 سال من بدبینی نسبت به اون شخص در من ایجاد میشه، دیگه من ازش استفاده نمیکنم، اون پیش من بی اعتبار میشه. غیبت چون اعتماد رو از بین میبره، غیبت چون اعتبار رو از بین میبره، آبرو رو از بین. آقا ما همه با آبرومون داریم زندگی میکنیم، شما نمیدونیم که باطن من چجوریه، منم خبر ندارم، ولی اگر این باطن رو بیاد یکی رو بکنه، خلافی از من دید بیاد بگه، دیگه اعتماد و اعتبار رو از بین برده. لذا اینه که گناه غیبت میگه که از فحشا و منکر بدتره، از رابطه نامشروع بدتره، چون آبروی طرف رو میبری و از بین میبری. لذا قرآن میفرماد شما غیبت نکنید. دوست داره کسی گوشت برادر مردار، مرده برادر رو بخوره؟ یعنی یک کسی حالا مثلا از دنیا رفته، جسمش مرده است، ما بیایم چاقو بندازیم گوشتی چرا تعبیر به مرده شده؟ چون که از خودش دفاع نمیتونه بکنه، حاضر نیست، اگه حاضر باشه از خودش دفاع میکنه. لذا میفهمد این مثل این است که گوشت یک انسان، یک مؤمن رو داری با چاقو میخوری. بعضی ها خواب میبینن، این تعبیرش اینه. در هر صورت فرزند امام صادق مریض سختی شدن، امام صادق سلام الله علیه فرستادن یه نفر حالشو بپرسه، آمد گفت اتفاقی افتاده، این که سعی سالم بود یهو دفعتن مریض شد، تو رخت خواب افتاد، روش نشد خود اسماعیل فرزند امام صادق بگه، اطرافیا لو دادن. گفتم بله، با یک خانومی ظاهرا حالا همسرش بوده یا کنیزش بوده، محرمش بوده، سر یه موضوعی بگو مگو کردن، داد و بیداد و دعوا بعد تند شد. این خانوم رو اونقدر محکم هول داد، این خانوم خورد به دیوار به در، صورتش خراش برداشت، صورتش زخمی شد، اذیت کرد این خانم رو. بعد از اینکه این خانم رو این اذیت و آزار رسون، حالش بد شد و تو رخت و خواب افتاده. خیلی عجیبه. به امام صادق گزارش داد آقا من رفتم پرسیدم، این پسر شما بد اخلاقی کرده تو خونه، تندی کرده، این خانم رو آزرده کرده و این گرفتاری براش پیش آمده. حضرت اون خانم رو خواستن، حالا عرض کردم یا کنیز بوده یا خانم جناب اسماعیل بوده. حضرت از او عذرخواهی کردن، فرمودن اجعلی اسماعیل فی حلن، من ازت خواهش دارم که فرزندم اسماعیل رو حلالش کن. حضرت به پولی هم بهش دادن، هدیه هم بهش دادن، ازش دلجویی کردن و حلالیت طلبیدن که بچه من به شما بیادبی کرده، تندی کرده. بعد فرمودن یه نفر حالا بره سراغ پسرم رو بگیره. رفت سراغ اسماعیل رو گرفت، گفتن الحمدلله مریضیش برطرف شده، بلند شده، راه افتاده، صحیح و سالمه. اینی که پیغمبر ما میفهمد درد شما گناه و معصیت و درمان شما توبه و استغفاره. تا میتونه دلی رو نرنجان، تا میتونه دلی رو نشکن. گفت مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. این که آدم دلی رو بشکنه، این چند روز دنیا ارزش این رو نداره. هر چی میتونی با احسان، با محبت، با خوش اخلاقی، با مهربانی، با گذشت گذشت کنه. مگه انسان گذشت نکنه که نمیتونه، کار پیش نمیره. هر کسی که گذشت بکنه پیش خدا عزیزتره، محبوبتره. در هر صورت دو چیز فرمود بیشترین چیزیست که با اون میرم بهش، یکی خیشتنداری تقواست، یکی هم خوش اخلاقی و حسن الخلق. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود حسن الخلق رأس و کل برن. خوش اخلاقی، مهربان بودن، برخورد شایسته داشتن سرچشمه تمام خوبی هاست. یعنی کسی که مجسمه اخلاق و خوش اخلاقیه، خدا گناهاشو میامرزه، ثواباشو قبول میکنه، در سختی ها کمکش میکنه، رزق ورودشو زیاد میکنه. آدمای خوش اخلاق میفهمد رزق ورودشون زیاده. فی سعت ال... این فرمایش حضرت امیر علیه السلام، فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق. شما ببینید یه کارمندی خیلی مهربان و خوش اخلاقه، یه کاسب، معمولا مشتریاش بیشترم، هم از بالایی از او راضی هم بهش بیشتر محبت میکنه، هم ارباب رجوع. فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق. این که آدم سینه داره، شرسد داره، تحمل میکنه دیگران رو، میفرمد گنجهای رزق در خوش اخلاقی خوابیده. خوش اخلاقی مملکت رو آباد میکنه، رزق و روزی رو زیاد میکنه، فراوانی میاره، گناه ها رو پاک میکنه، میشوره. این فرمایش امام صادق علیه السلام در اصول کافیه که فرمود حسن الخلق یذیب الذنوب کما تذیب الشمس الجلید. میلیون ها برف و باران از آسمان میبارد، ذخیره میشود، ولی آفتاب تند در بهار و تابستان میتابه، همه اینا رو ذوب میکنه، همه این برف و یخ ها ذوب میشه. میفرماد همون جوری که خورشید تابنده برف و یخ ها رو ذوب میکنه، همین جورم خوش اخلاقی قدرت داره گناه های شما رو ذوب بکنه و از بین ببره. حسن الخلق یذیب الذنوب کما تذیب الشمس الجلید. و برعکسش آدمایی هستن ذکر میگن، دعا میخونن، نماز میخونن، کارهای خیر خیلی میکنن، اما تو خونه بد اخلاقن، بیرون بد اخلاقن، مجسمه عصبانیته، مجسمه تندیه، بدزبانیه، فحاشه، حتی که بیادبه. حالا چه در امور خانوادگی، فامیل، آشنا، چه در امور اجتماعی و سیاسی، فرق نمیکنه. آدمایی که بیباکن، حتاکن، حرمت نگه نمیدارن، بیادبن، نعوذ بالله. فرمود از اونور همونجوری که خوش اخلاقی گناهان رو ذوب میکنه، از اونورم خدا نصیب کسی نکنه بد اخلاقی، عصبانیت، تندی، ثوابهای ما رو آتش میزنه. سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل یا یفسد التراب العسل. همون جوری که کارهای خوب زحمت میکشی، من واقعا خیلی متأثر میشن آدمایی که واقعا برای اهل بیت زحمت میکشن، برای خانواده‌هاشون زحمت میکشن، اما با تندی و بد اخلاقی ثواباشون رو همه پامال میکنن. یا آقای میگفت از منبری، یا میگفت یه خانومی به من زنگ زد گفت آقا من عذر میخوام، گاهی کتک دیگران رو به شما دارم میزنم. گفت یکی از همین جوانایی که اهل هیئت و سینه زنی و مداحی و میره سینه میزنه، عزاداری میکنه، گریه میکنه، گاهی تا 10 شب 11 شب، ولی تو خونه اینقدر آدم خشن و بد اخلاقی هست. یه شب ساعت مثلا 12:30 خانومش خواب بوده، بچه‌ها رو هم نگه داشته، زحمت کشیده، آقا 1:30 رفقاشو آورده بلند شو برای ما چایی درست کن، نمیدونم وسایل پذیرایی. گفته خب من تازه خوابیدم، خستم، خودت برو چایی درست کن، خودت پذیرایی بکن. گفته نه باید تو، مگه من نوکرت هم، اگه نوکرت هم مثلا 1:30 دیگه باید بخوابم. آقا زنجیر موتور میبندن آورده بدن منو کبود کرده، نستجیر رو بله. میتونیم بگیم این آقا حسینیه؟ واقعا امام حسین راضیه به این کار؟ آقا حسینی زندگی کردن خیلی مهمه، ظلم به کسی نکردن، آزار ندادن، شکنجه ندادن، غر نکردن، به پدر مادر احترام کردن، به همسر، به اولاد شعار دادن ما در رتبه اول دنیا هستیم. خیلی راحت شعار آدم شعار میده، ولی اینکه این شعار به شعور برسه و به اعمال و رفتار ما سرایت بکنه و ما رو درست بکنه، اون خیلی مهمه. لذا میفرماد آدمای تند، عصبانی، بد اخلاق، سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد التراب العسل. عسل بهترین ماده غذاییه، هم غذایی هم درمانیه، ولی یه عسلی رو توش سم بریزی، تو خاک بریزی، به درد میخوره. آقا عسل خیلی غذای خوبیه، ولی اگه توش خاک ریختی دیگه به درد نمیخوره، نمیشه استفاده کرد. میفرماد بد اخلاقی های شما هم اعمال خوب شما رو ولی مثل عسل هم که باشه فاسد میکنه، خراب میکنه. یه خاطره و داستان از امام هفتم علیه السلام بگم، از حلم حضرت. میدونید یکی از لقبهای حضرت چیه؟ کاظم. اسم حضرت موسیه، ولی مشهورترین لقب حضرت کاظم. کاظم یعنی کسی که خشمش رو فرو میبره، کظم غیظ داره. در زمان امام هفتم علیه السلام یک نفر بود، اولاد خلیفه دوم بود، منصور، از نوادگان عمر ابن خطاب بود، و وقتی که حضرت می آمدن در مدینه رد بشن، شروع میکرد اهانت کردن، حتی که کردن بی حرمتی، حتی به امیرالمومنین اهانت میکرد. بعضی از شیعیان و دوستان آقا امام هفتم گفتن آقا اجازه بدید ما ادبش کنیم. حالا میخواستن بزننش یا مثلا شکنجهش بدن، اذیتش کنن، بهش اهانت بکنن. قرار نقشه تندی داشتن براش، فرمودن نه. حضرت رو نهی شدید کردن، بودن اصلا حتما این کار رو نکن. زجرهم، نهاهم، فرمودن این کار کار سن. گفت بدی را بدی سل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. خدای مهربان در قرآن میفرماید لا تستوی الحسنه ولا السیئه، حسنه و سیئه مساوی نیستن، ادفع بالتی هی احسن. آقا یه جا آتش گرفت، ما باید آتش بریزیم، بنزین بریزیم، نفت بریزیم یا آب بریزیم؟ گناه و معصیت و تندی و بد اخلاقی رو باید با اخلاق خوب، با حسنه، با عمل نیک و پاک خاموش کرد. خدا میفرماید لا تستوی الحسنه تو ولا ادفع بالتی هی احسن. بهترین روش رو برای خاموش کردن گناه و سیئه در نظر بگیر. یه جایی باید سلام بکنی، یه جایی باید بری با محبت رفتار بکنی، نوازش بکنی، احسان بکنی، صله بکنی، چیز بهش بدی تا این آتشو خاموش بشه. فاذا الذي هو بين بينك وبينه عداوه كانه ولي حديد. خدا ولي همین، خدا میفهمد اگر بهترین وجه با سیئه برخورد کردی، او دوست صمیمی شما میشه. و از این نمونه ها تو سیره پیغمبر و امام ما الا ماشاءالله است که من یک مستورشو دارم میگم. اولاد خلیفه دوم فحاشی و اهانت به امام هفتم، به جدش امیرالمومنین میکنه، دوستان حضرت میخواستن آزار و اذیتش بکنن، فرمود نهی شدید، حق ندارید این کار. فقط پرسیدن این آقا کارش چیه؟ گفتن آقا بیرون مدینه کشاورزی داره. آدرسشو گرفتن، فردا امام هفتم سوار مرکب شدن، رفتن به مزرعه این فرزند خلیفه دوم. اون گفت نه یا آقا چرا آمدی؟ حضرت اعتنا نکردن، اون مرز وسط زراعت رو گرفتن، سلام و علیک و اولپرسی گرمی. فرمودن که چقدر خرج این مزرعه کردی؟ گفت 100 دینار. فرمودن چقدر امید داری از این مزرعه درآمد داشته باشی؟ گفت آقا من علم غیب ندارم. فرمودن من نمیگم علم غیب، امیدت چقدره؟ گفت امیدم اینه که درآمد من از این مزرعه 200 دینار باشه، 100 دینار خرجش در بره، 100 دینار برای من بمانه. حضرت کیسه دیناری از جیب خودشون در آوردن، 300 دینار به اون مرحمت کردن، 3 برابر درآمد. آقا با پول کسی رو هدایت کنی چه عیب داره؟ جهنمی رو بهشتی کنی چه عیب داره؟ کسی که در مسیر مقابل امامش ایستاده و حتاکی میکنه، او رو اهل بهشت دوست خودت کنی. قرآن میگه او ولی همین میشه. حضرت 3 برابر بشه، اون اصلا وارف. حضرت برگشت، خداحافظی کردن. بعد فردای اون روز آمد، همونی که میامد سر راه اهانت میکرد، تا امام هفتم رو دید شروع کرد تعریف کردن. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا میداند که رسالت رو در چه کسی در چه جایی قرار بده، و شروع کرد اظهار محبت و اظهار ارادت. حضرت به اونایی که میخواستن اون رو اذیت و آزار بدن فهمیدن ببینید شما میخواستید فتنه بپا کنید، باش درگیر بشید، بعضی میخواستن بکشنه، چاقو بزنن، یه فتنه بپا میشد، دودش هم تو چشم ما میرفت، ولی من با یه مبلغی او رو هدایت کردم، دستگیری کردم، عوضش کردم، هم دنیاش درست شد هم آخرتش درست شد. از این بهتر چیه؟ هر چی آدم بتونه با اهل بیت رابطه‌ش رو صمیمی‌تر بکنه، خودش رو بیمه کنه، خودش رو شارژ بکنه. شب 5 ماه محرم شد، یعنی چشم با هم گذاشتیم 5 شب از محرم امسال گذشت و بقیهش هم سری میگذره. در واقع این عمر ماست، دنیا میماند ولی ما خواهیم رفت. خوش به حال اونایی که بار خودشون رو در این مجلس های عزا میبندن و ارتباطشون رو قوی میکنن و بهرهشون رو از این مجلس ها میگیرن. امام صادق علیه السلام به فضیل ابن یسار فرمودن اتجلسون و تحدثون، دور هم جمع میشید، جلسه میگیرید، ذکر ما میکنید. عرض کرد بله آقا. فرمودن این مجالسی است که ما دوست داریم. فرمود اگر مجلسی که ذکر ما اهل بیت می شود کسی در اون مجلس شرکت بکند و نم اشکی از چشمش بیاید، خدا گناهاش رو می بخشه و می آمرزه. امام هشتم علیه السلام فرمود من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا، جلسه ای که نام ما برده میشه، امر ما احیا میشه، از ما اهل بیت دم میزنن، شما تو اون جلسه شرکت میکنید، دل او نمی میرد در روزی که دلها خواهد مرد. این روز قیامت رستگاره، نجات پیدا کرد. دلهای مرده رو میبرن جهنم، دلهای آباد رو میبرن بهشت. امشب بریم در خانه عقیله بنی هاشم شریکت الحسین علیه السلام و سلام، که من اعتقادم اینه که در میان اهل بیت هیچ بانوی در مصائبش مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نیست. خیلی اهل بیت مصیبت دیدن، داغ دیدن، بلا دیدن، اما همه اونا یه طرف مصیبت هایی که حضرت زینب از بچگی داغ جدش پیغمبر و بعدم ناله های مادرش فاطمه زهرا و اون مصائب سنگینی که به مادر و بعدم خانه نشینی آقا امیرالمومنین و بعدم مصائب امام مجتبی، که همه اینا یه طرف، ولی مصائب سنگین و عظیم کربلا چه کرد با دل زینب سلام الله علیها، واقعا ما درک نمی کنیم، حقیقتا درک نمی کنیم. مقدمه روزه این داستان رو عرض کنم. این آقای شریعتی عزیز که مجری برنامه سمت خدا است که جوان خیلی خوب و مؤدبی هم هست، این داستان رو ایشون نقل کردن. فرمودن یک موقعی ما عمره رفته بودیم مدینه، تو هتل که بودیم، خب کاروانی که همراه ما بود و اینا، یه زن و شوهری آمده بودن، خیلی سن و سال نداشتن، یه دختر بچه 3-4 ساله داشتن. خب یه روز آمدن شیون کنان، ناله و فریاد کنان که بچه ما گم شده. خب همه ناراحت، اهل کاروان، مسئولین، همه بسیج شدن، به پلیس خبر دادن، پلیس بسیج شد، برای اونا هم بد ناامنی. خلاصه بچه پیدا نشد تا 24 ساعت، تا فردا. مثلا ماها که غریبه بودیم شاید خوابمون نمی‌بود از ناراحتی. خیلی سخته بچه گم بشه، کجاست، چی بهش به سرش میاد، اونم بچه کوچیک. بعد از 24 ساعت بچه پیدا شد، آوردنش، دیگه خیلی همه خوشحال شدن، از ناامیدی به امید رسیدن، بچه رو تحویل دادن، پدر مادر خوشحال شدن اینا. ولی پدر رفت تو اتاق، یه چند دقیقه بچه رو دید و خانومش رو، آمد بیرون، شروع کرد گریه کردن. آقا بچت پیدا شده دیگه، چرا گریه میکنی؟ گفت دست به دلم نگذارید. گفتن چرا؟ گفت من رفتم تو اتاق، خانومم روسری چادرش رو برداشتیدم، مقداری از موهاش سفید شده. در عرض 24 ساعت یه بچه گم شده، موهای سرش سفید شده. امان از دل زینب، امان از دل مخدرات اهل بیت، که چقدر مصیبت دیدن، چقدر داغ دیدن. که به یاد حضرت زینب گریه میکرد، ناله میزد. ما درک نمیکنیم ام المصائب حضرت زینب علیه السلام. یا آقای از پیر غلامای ابا عبدالله، خیلی هم من بهش علاقه دارم، ایشون میگفتن از محل ما یه نفر رفت دهه محرم کربلا، خدا قسمت کنه، خیلی دعا کنیم انشالله راه پرفیض کربلا باز بشه. من سال قبلم گفتم قدر بدانید، کربلا همیشه باز نبوده، هی بسته میشه باز میشه، بسته میشه باز، که مردمم قدرشو بیشتر بدونن. خب همه آرزو داریم اربعین بریم کربلا، محرم بریم، ولی بسته است فعلا دیگه، نمیذارن. خود عراقی هم الان حق ورود به شهر کربلا رو ندارن، زواری که هستن مال خود شهر کربلا، فعلا به خاطر این مسئله ویروس ممنوع شده ورود به کربلا. در هر صورت میگفت دهه محرم رفتم کربلا. این رفیقی که میگفت رفته بود کربلا، کارش این بود در تعزیه نقش شم رو اجرا میکرد، رجز میخواند، و کار سختی هم از نقش مخالف خیلی سخت داره، خیلی سخت بود. این نقش رو من بازی میکردم اینا. کربلا که رفته بودم، آقا یه شب خواب دیدم، آقا در عالم رویا به من فرمود فلانی، من دوست دارم نقش شمری که عاشورا رجز میخونی برای من اجرا کن. گفتم آقا من محضر شما خجالت میکشم، حالا من جلو مردم این کارا رو میکنم؟ فرمودم دوست دارم این کارو. خب منم اشعار و رجزها رو حفظ بودم، شروع کردم جلو آقا رجز خوندم، به امر آقا بود. من کسی هستم که آب رو بر شما میبندم، بچه‌هاتون رو میکشم، اسیر میکنم، چیکار میکنم؟ همینجور که میگفتم آقا منقلب میشد، گریه میکرد. یه جا دیگه آقا تاب و توانش برید، نتونست، فرمود دیگه بسه، ادامه نده. اونجا جایی بود که گفتم من شمر ذل جوشنم، کسی که خواهر زینب و اسیر خواهم کرد، او رو به اسیری میکشم میبرم. آقا فرمودم بسه دیگه، من طاقت ندارم. سر نی در نی نوا میماند، اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند، اگر زینب نبود. زینبی که طاقت نداشت آفتاب بر بدن برادرش بتابه، زینبی که ناله برادر رو طاقت نداشت بشنوه، اما همین زینب یه روزی بعد از عاشورا 11 محرم وقتی آمد کنار قتلگاه، ببینه بدن بی سر برادر، بدنی که یه جای سالمی نداره، عجیبه. این بدن رو چه کردن اون نانجیبا؟ بی بی سکینه از عمه جانش بپرسه عمه جان این بدن از کیه؟ فرموده باشه عمه جان حق داری نشناسی، بدنی که زیر زم اسبها پایمال شده. میگن اینقدر بی بی زینب ناله و فریاد زد، فوالله ابکت کل صدیق و عدو. حتی دشمن ها شروع کردن گریه کردن، حتی مرکب ها در نقل ها نوشتن، اسب، شتر، حیوانات هم گریه می کردن. شروع کرد ناله زدن، روزه خواندن، صدا زد یا محمد صلی علیک ملیک الزما، ای جد بزرگوار، هذا حسین مرمل به دما، مقطع الاعضاء و بنات و کسبایا، ای جد بزرگوار، این بدن غرق به خون بدن حسین تو، امون حسینی که به سینه میچسباندی، لبهاشو میبوسیدی، قربون صدقش میرفتی. یا رسول الله، پدرم به قربان اون کسی که او رو با لب دجنه گجدن، پدرم به قربان اون کسی که لباساشو به غارت بردن. یا رسول الله، برخیز ببین، دارن دخترانت رو به اسیری میبرن. خیلی سخت بوده ودای بی بی زینب از این برادری که نمیتونه ازش جدا بشه. چون چاره نیست میروم و میگذارمت، زد بارتت به خدا میسپارمت. چه کنه با برادر ودا کنه؟ برادر که سر در بدن نداره، شاید لبها را به حلقوم بریده حسین. یا حسین، یا حسین. خدایا به حق ناله های زینب دردهای ما دوا بگردان، گناه های ما را ببخش و بیامرز، خود ما نسل ما عاقبت به خیر بگردان، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش را نزدیک بگردان، ما را جز بهترین یارانش قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. رهبر ما، علما، مراجع، نیروها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. خدایا مریض های روحی و جسمی، مریض هایی که بدحالن، شفای عاجل عنایت بفرما. شر دشمنان، توطئه‌گران، وهابیت به خودشون برگردن. اونایی که شغل و همسر و مسکن و اولاد ندارن بهشون مرحمت بفرما. دعاهایی که میفرمان به اجابت برسان. در گذشتگان، اموات، حقداران، مرحوم آیت الله روحانی با اهل بیت محشور بگردان. اجابت دعاها، صلوات بر محمد و آل. I don't know.